ارز 5 برابر اون 6 برابر اون میرسه، بله. اگر هیچ فسادی و هیچ رانتی در شبکه توزیع داخلی ما هم وجود نداشته باشد، به سبب گستردگی مرزی که داریم این امکان رو به وجود میاریم که قاچاق معکوس شکل بگیره. یعنی کالا از کشور، کالایی که کاریارانه است، کالای اساسی است، به کشورهای منطقه که دارن با قیمت واقعی دلار باش کار میکنند این موضوع منتقل بشه. این حداقل اتفاقی است که توی فاصله بین 4200 و 30 تومن میتونه اتفاق بیفته.
بله.
از ابتدا ما به عنوان اتحادیه بارها اعلام کردیم به صورت رسمی که موافق آزادسازی هستیم. اثرات آزادسازی واردات کالا با ارز 4200 و تبدیل اون به قیمت واقعی، خب یک اثراتی است که ما برای 6 تومن و 8 تومن و 12 تومن و حتی تا 18 تومن پیش بینی کرده بودیم و پیشنهاد داده بودیم و دولت هیچ موقع این رو نپذیرفت. گفتن هیئت دولت موافقت نمی‌کنه. امروز داریم راجع به 32000 تومن 30000 تومن صحبت می‌کنیم.
بله.
حتما این اثراتش تو قیمت مرغ خواهد بود. اما اتفاقی که افتاده و اردیبهشت ماه هم، حالا چه ما به عنوان وارد کننده ها، چه دوستانی که تو بحث تشکل‌های مرغداری هستن، پیش بینی مرغ 25000 تومانی در شهریور ما چیز کار سختی نبود و بارها این هشدار داده شد به اگر شرایط واردات کالا با این قیمت مسبب به همین شکل
و این کاهش واردات که شما آمار دادید،
بله، این کاهش واردات باشه، خب قاعدتاً مرغ کمبودش رو حس خواهیم کرد، تخم مرغ کمبودش خواهد بود و قیمت میره 25.
درست.
چه اتفاقی افتاده؟ تولید کننده واقعی مرغدار نتونسته کالایی که باید با قیمت 4200 پیدا بکنه با قیمت گرانتر دستش اومده، کالا توی بازار با قیمت گرانتر عرضه شده، مصرف کننده داره به قیمت 25 تومن 20 تومن خریدشو میکنه.
بله.
این وسط فقط انتفاعشو واسطه داره میبره. بله. به جای اینکه دولت، همون حالا عدد و رقمی که دبیر تنظیم بازار گفتن، به جای که این انتفاع دولت ببره، نه انتفاعی که بره تو جیب دولت، این انتفاع باید بره توی اون 6 دهک 7 دهکی که نیازمند هستن و حالا برآورد شده حدود 50 تا 60 میلیون نفر باید از یک یارانه معیشتی استفاده بکنن. آه. که باید سازوکار شدید. پس قدر مسلم ما هم موافقیم که ولو در شرایط فعلی که این فاصله خیلی فراتر رفته، دولت چاره جز این نداره که حتما این ارز نهاده ها رو از 4200 به ارز آزاد بیاره، ارز تک نرخیش بکنه، اما کنارش حتما باید برای جامعه هدف 6 دهک یا 7 دهکی که فکر میکنن، معمولا 6 دهک رو دارن بحث میکنن، برای اون 6 دهک باید چاره اندیشی بشه، از محل تفاوت نرخ ارزی که به دست میاد بتونن کمک بکنن. دو تا نکته هست. خب طبیعتا وقتی ارز با تک نرخی 30000 تومانی محاسبه میشه، سرمایه در گردش واردات سرمایه در گردش خیلی بزرگی میشه. واحدهای مرغداری ما هم به همین نسبت باید تو تامین سرمایه در گردشی که برای خوراک دامی که میخوان استفاده بکنن باید به نوعی حمایت بشن که از سیستم بانکی بتونن که به گردش کار خودشون ادامه بدن. به نظر من چاره ای نداریم. این چاره رو هرچی دولت دیرتر بگیره این عمل جراحی میمونه که از روز اول با یک عمل جراحی ساده قابل انجام بود، ولی هرچی که بگذریم هم مجبوره که این کار رو انجام بده، هم هزینه های این عمل جراحی سنگین خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای خلیلی. اجازه دید بحث رو تا اینجا داشته باشیم، برمیگردیم. آقای کمالی عذرخواهی میکنم سکوت چون طولانی شد. آقای کمالی سروستانی، من پرسشی رو که از آقای خلیلی پرسیدم از جناب عالی هم دارم، با همون احتیاطی که به حال تأثیر خودش رو در ذهن مخاطب خواهد گذاشت، حذف ارز 4200 برای کالاهای اساسی اتفاقی است که دولت خیلی با احتیاط داره انجام میده. از سال 98 به 99 4 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی کم شد، یعنی برخی کالا خارج شدن از سبد ارز 4200. از جمله شکر که ما دیدیم وقتی حذف شد قیمت شکر خیلی تو بازار فرق نکرد، اما ما نمیتونیم شکر رو با مرغ مقایسه بکنیم یا نهادهای دامی مقایسه بکنیم. چه سازوکار میانه‌ای وجود داره آقای کمالی سروستانی که بشه این راه رو رفت؟ حتی میخوام بگم اون بسته حمایتی که آقای ماز خلیلی دربارش توضیح دادن، فاصله ارز 4200 تا ارز نیمایی رو پر بکنه هم بسیار بعیده که دولت بتونه اون رو تامین کنه یا بتونه اعمالش بکنه، به جهت اینکه الان مجلس یه طرحی رو داره ارائه میده تحت عنوان طرح تامین کالاهای معیشتی و ضروری برای 6 تک از افراد جامعه و هنوز به سرانجام نرسیده، یعنی که این آمادگی برای دولت حتی وجود نداره توی زمینه. اگر از این زاویه نگاه بکنیم چه نگاهی به واردات نهادهای دام و طیور خواهیم کرد؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
محل تبدیل یارانه باید تغییر بکنه. معنیش اینه که دولت جای این که این یارانه رو در ابتدای حلقه زنجیره تولید تزریق میکنه، یعنی یارانه رو بخواد به وارد کننده بده، این یارانه رو بیاد در واقع در دو نقطه تزریق میکنه. یه نقطه محلی هست که تولید کننده میخواد تولید میخواد در واقع نهاده رو تهیه بکنه، یعنی بیاد به اصطلاح اجازه بده نهاده با هر ارزی وارد کشور بشه، با ارز نیمایی یا ارز آزاد.
بله.
با دو شرط در اینجا. شرط اول اینه که همین به اصطلاح ارزی رو که امروز به عنوان ارز دولتی در اختیار میذاره برای ارز آزاد یا ارز نیمایی در اختیار بگذارد که تقاضای زیاد از حد در ارتباط با ارز باعث بالا کشیدن قیمت ارز بیشتر از اون نشه. توجه کنید. یک شرط دیگه این که اون مابعد تفاوت ریالی که در اختیار دولت قرار میگیره از ارز دولتی تا ارز نیمایی یا ارز آزاد، این رو بیاد بخشش رو در اختیار صندوق های حمایت صنعت طیور قرار بده که مرغدارها بتونن خودشون ورود پیدا بکنن برای واردات نهاده، که با این شکل یک مقدار زیادی از به اصطلاح هزینه های واردات کاسته میشه و نهاده میتونه ارزون تر در اختیار مرغدار قرار.
یعنی آقای کمالی تولید کننده یا وارد کننده بشه؟
ببینید، تولید کننده لزوم نداره وارد کننده بشه. تولید کننده اول یه سری تشکل هایی داره که مخصوص کارهای بازرگانی و واردات هست، مثل اتحادیه بتکا.
خب
یه اتحادیه هست، شرکت بتکا، ببخشید اتحادیه هم نیست، شرکته.
درسته.
شرکت بتکا که یه شرکتی هست که در واقع به اصطلاح مشترک بین هم اتحادیه دامداران، هم زنبورداران و هم مرغدارها هستش و چند اتحادیه دیگه که اینا مشترکاً این شرکت بازرگانی رو ایجاد کردن. این شرکت الان هم داره کار واردات و صادرات رو انجام میده.
بله.
خب یعنی این ابزاری هست در اختیار این به اصطلاح اتحادیه هستش با حمایت کی؟ با حمایت صندوق های حمایت از دام و طیور و زنبور هستن که هر صندوق هم خودشون الان اعتبارات خوبی دارن. این اعتبار هم بیاد به اونها کمک کنه که اینها بتونن بخش از واردات رو انجام بدن، به علاوه این که اصلا خود از طریق این شرکت هم نخوان انجام بدن، میتونن برن با در واقع وارد کننده ها قرارداد متقابل ببندن. یعنی در اینجا دیگه اتحادیه ها میرن با وارد کننده ها قرارداد میبندن و هر وارد کننده ای که بتونه ارزانتر تأمین کنه میتونه طرف قرارداد اتحادیه ها بشه. بنابراین بخشی از اون معدلی که آقای خلیلی فرمودن که هزینه های تولید کننده بالا میره، اینجوری ما میتونیم جبرانش کنیم. و یه بخش دیگه از این پول که در اختیار دولت قرار میگیره در اساس همون کالا برگ یا کارت الکترونیکی که الان مجلس دنبالش هست برای خرید مرغ در واقع به 6 دهک 7 دهک پایین جامعه داده بشه که اونها هم بتونن در واقع از این یارانه استفاده کنن و مصرف مرغ کاهش پیدا نکنه. دهک های بالای جامعه هم که همین الان هم اصلا لگاه قیمت نمی کنن و میرن و اون به اصطلاح مرغ مورد نیاز خودشون رو تأمین می کنن.
حتی دهک های بالای جامعه که اصلا ممکنه مرغ هم نخورن،
حالا ممکن بوغلم بود. در حال من عرضم اینه که بنابراین اون وقت چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که ما این قدرت رو پیدا میکنیم که از ارزهایی که در خارج از کشور داریم استفاده کنیم.
بله.
یعنی الان ارز خارج از کشور به خاطر که ما محدودیت قیمتی داریم و هزار مشکل داریم در واقع چی میشه؟ وارد کشور نمیشه و برای این صنعت استفاده نمیشه. اون اتفاقی هم که الان میفته که در تراز تجاری بین ما و خارج از همسایگان ما یه بخشی از این یارانهایی که داره داده میشه به صورت قاچاق خارج میشه که آقای خلیلی فرمودن، این مسئله هم حل میشه و ما امکان بازرگانی خارجی و صادرات هم پیدا میکنیم.
بله.
برای این دولت در واقع به این بهانه که من دارم یارانه میدم پس نمیتونید صادر بکنید، این بهانه برداشته میشه دیگه.
بله.
و دیگه مقدار ما میتونه در واقع در یک تراز تجاری متناسب مرغ رو به خارج از کشور هم صادر کنه و این 40% از ظرفیت ما که الان خوابیده، این 40% هم در واقع وارد گردونه اقتصاد میشه و میتونه کلی اشتغال ایجاد کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای کمالی سربستانی.
یعنی بنابراین من هم با این شرایطی که عرض کردم معتقد هستم، خدمت شنوندگان عرض کردم، معتقد هستم که ما میتونیم با این تمهیدات به سمت آزادسازی صنعت طیور بریم. فقط یه نکته دیگر رو باید بهش توجه بکنیم.
بله.
و اون این نکته که در این آزادسازی نهادها باید مراقبت بکنیم از بحث گندم، کشت گندم که در رقابت بین جو و گندم، حالا جو بیشتر برای دامدارها استفاده میشه نه مرغدارها، در این رقابت یه دفعه کاهش کشت گندم نداشته باشیم و برای قیمت گذاری گندم هم بریم یه فکر بکنیم که متناسب با شرایط بازار حرکت کنیم.
بله، متشکرم.
باز ما مشکلاتی داریم.
ممنونم آقای کمالی سربستانی. آقای خلیلی اگر ناگفته هست در قالب جمع‌بندی و اگر احیانا پاسخی میخواید به آقای کمالی بفهمید خواهش میکنم.
توی بحث یارانه ها تو ذهن داشته باشیم بر اساس آمار سرانه مصرف مرغ برای 14 دهک اول 20 کیلوه، برای 2 دهک آخر 50 کیلوه. ما اگر داریم الان ارز 4200 میدیم، یعنی 50 کیلوگرم به خانوارهایی داریم یارانه میدیم که اساسا نباید بهشون یارانه بدیم. ما باید برای اون 5 دهک فکر بکنیم، حداقل 25 کیلو با معیار سال 98 99 مصرف کمتر شده چون مشکل پیدا شده، ولی اگر معیار 98 باشه ما باید برای 25 کیلو مرغ خانوارهای 6 دهک فکر بکنیم.
بله.
توی تخم مرغ برعکس، توی تخم مرغ دهک‌های بالا کمتر مصرف میکنن، دهک‌های پایین بیشتر. خب بله. اونجا هم باید این رو تناسب رو حفظ بکنیم و باید تو اون یارانه معیشتی دیده بشه. من 3 تا نکته توی صحبت‌های آقای کمالی فقط تصحیح بکنم. کنجاله سویا حاصل از دانه روغنی، این دانه روغنی از 25/12/97 وارد سامانه بازارگاه شده. دانه بدون مجوز وزارت جهاد از گمرک نمیتونه خارج بشه، کنجاله بدون مجوز وزارت جهاد از کارخونه نمیتونه، یعنی سیستم کاملا بسته است. هر اتفاقی میفته بعد از خروج از کارخونه است که برای کنجاله میفته. نکته دوم، روی پیشفروش ها این همگام بوده با سیاست های وزارت جهاد و وزارت سمت، جای بحث جدل اینجا نداریم، ولی گذشت چون از 19 به این طرف دیگه هیچ اقدامی نمیشه راجع به پیش فروش انجام داد. ما الان تو برج 7 داریم صحبت میکنیم، نابسامانی که تو برج 7 هست ارتباطی به برج 2 و 3 نخواهد داشت. یه نکته که آقای کمالی میگن، هیچ منعی برای واردات هیچ کس وجود نداشته. تو سال 98 411 شرکت برای واردات نهادهای دامی ثبت سفارش کردند. از
10,600 واردات داشتیم تا واردات شرکت‌هایی که میلیونی بوده. بنابراین هر اتفاقی که فکر می‌کنیم توی تصحیح روش واردات می‌خواست اتفاق بیفته، در شرایط عادی هیچ منعی برای واردات اون بتکا یا اتحادیه‌ها وجود نداره. من موافق این کلام آقای کمالی نیستم که اگر مرغدار خودش وارد کننده بشه هزینه واردات کمتر میشه. امروز هزینه واردات به قدری زیاد هست که از اون 411 شرکتی که توی سال 98 ثبت سفارش کردن توی 6 ماه اول رسیده به 110 تا شرکت. یعنی به قدری پروسه واردات سخت شده، نوع ارزایی که تخصیص میدن و هنرمندی وارد کننده ای که بتونه این ارز رو جابجا بکنه. ارزی که داده میشه ارزهایی است که مال کشورهای همسایه است و اینها باید حالا تو شبکه بانکی جهانی قرار بگیره تا کالا بتونه آزاد بشه. امروز فکر نمی کنم یک مقدار یا یک اتحادیه ای که هیچ زمینه واردات نداره بتونه بهتر از یه وارد کننده قدیمی کالا رو ارزون تر وارد کشور بکنه.
خیلی متشکرم آقای کمالی. اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی بشنوید.
ببینید اول من عرضم اینه بود به خود مردار یا تشکل‌های خود اتحادیه‌ها برم وارد کننده بشن. عرض کردم ما یه شرکت داریم کارش صادرات و واردات و این رو هم نگفتم که تمام واردات در انحصار یه شرکت قرار بگیره. قطعا وارد کننده‌ها باید کار خودشون رو بکنن. من عرضم این بود که اتحادیه‌ها این قدرت مالی رو با اون تزریق پیدا می‌کنن که برن طرف قرارداد بشن با وارد کننده ها.
خیلی متشکرم.
و وارد کننده ای که بتونه ارزون‌تر تمام بکنه قطعاً طرف قرارداد اتحادیه‌ها قرار می‌گیرن و توی این رقابت قطعاً این تولید کننده ها هستن که یک سود برد برد خواهند داشت با وارد کننده هایی که با انصاف به طرف قراردادشون میشن. حالا اون شرکت هم
متشکرم.
بخشی از واردات و انجام خواهد داد. حالا 12 درصد.
ممنونم آقای کمالی سربستانی، مشاور محترم مدیر عامل اتحادیه مقداران گوشتی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه. شما زنده باشید. آقای منصب الحسن خلیلی، رئیس محترم اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور ایران، از شما متشکرم به خاطر حضورتون در استودیو.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشید. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که شرمندگی چالش بودید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اسفلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا، تلفن 021
8364. آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید،
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست
و همراه راسان نیز دنیای از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه‌ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نکامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانی مالکان مسکن های خالی را کاهش می دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم از پخش رادیو اقتصاد و ممنون و متشکریم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. و حالا ضربان اقتصاد.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
رضا وثوقی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. خب ارتباط ما ظاهراً با آقای وثوقی برقرار نشده، همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رو به خاطر داشته باشید، 30,000-36,37 در اختیار شماست. فرصت‌ها هیچگاه از بین نمی‌روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد. زندگی دشوار است، اما من از او سخت‌ترم.
خبر.
افزایش توان ذخیره